بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
سمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آله و کن لدعائی مجیبا و من ندائی قریبا و لتضرعی راحما و لصوتی سامعا. بحث در ادامه دعای 13 از صحیفه سجادیه جمله 21 بود. در این جمله امام به خدا عرض میکنن: خدایا بر محمد و آل او درود فرست و دعای مرا اجابت کن و به ندای من نزدیک باش و بر زاری من ببخشای و فریاد مرا و صدای مرا بشنو. در مفردات این دعا و واژه ها که قریباً که در اینجا آمده است، به ندای من قریب و نزدیک باش، با توجه به این که حضرت حق تبارک و تعالی بعد مکانی ندارند، این از باب تمثیله، چون که در قرب صدا بهتر شنیده میشه و پاسخ هم سریعتر داده میشه. در محاورات خودمون هم و گفتگوهای متعارف ما هم این معنا هست که میگن نزدیک ایشون بنشین تا بتونی بهتر صحبت کنی، یا مثلا فلان شخص به فلان کس یا فلان جان نزدیکتره و لذا کارهاش بهتر راه میفته. اینا همش به لحاظ این است که قرب مکانی ملازمه داره با بهتر شنیدن و پاسخ بهتر دریافت کردن. حالا همین رو امام علیه السلام از باب تمثیل نسبت به حق بیان کردند. واژه دوم و نکته دیگر در واژه ها مسئله تضرع هست. تضرع، اصرار در سؤال رو میگن تضرع، پافشاری در درخواست. رحمان یعنی در این دعا دارد که ولی تضرعی رحم، و برای تضرع من رحم کننده هستی، که رحمت رو نسبت به تضرع داده، در حالی که رحمت متوجه سؤال کننده هست، نه رحمت به تضرع. و لذا مراد از این نسبت دادن رحم به تضرع در واقع برای صاحب این تضرع هست، یعنی تو رحم میکنی، رفع و دفع مشکل میکنی. و جمله‌ای که فرمودن ولی صوتی سامعا، برای صدای من تو شنونده هستی، دو مطلب عرض میکنیم. مطلب اول، با توجه به این که خدای تعالی به همه اصوات سامعه، این گونه نیست که حق تعالی بعضی از صداها را بشنود بعضی ها را نشنود. کثرت سؤال ها در دعا داریم: لا یا من لا یشغله سمع عن سمع، این گونه نیست که شنیدن سخن کسی مانع شود از شنیدن سخن دیگری. در ما که بشر هستیم همین گونه است، یعنی وقتی به سخن کسی گوش میدیم ولو دو تا گوش داریم، اما وقتی توجه و دل میدیم به این که ببینیم این متکلم چه میگوید، دیگه توجه دقیق نداریم به متکلم دیگری که در همون زمان داره صحبت میکنه. اما در باب حق تعالی که چنین نیست. اینه که امام سجاد عرض میکنن تو میشنوی صدای مرا، نه اینکه یعنی صداهای دیگر رو نمیشنوی و فقط متوجه من چه بگویم، نه، در واقع یک نوع احساس اختصاصی است که بنده نسبت به رب براش پیش میاد و انسان میخواد چنین بگه. در موقعی که مثلا دیگران توجه ندارن به کلام من، یا اگر توجه کنن کلام دیگران رو نمیشنون، تو منزهی از این. اونچه که برای من مهمه اینه که یک نوع احساس اختصاص میکنم. انسان وقتی با خدا صحبت میکنه در درونش این حالت پیدا میشه، گویا فقط خدا داره با من صحبت میکنه. در اون زمانی که او صحبت میکنه، وقتی من صحبت میکنم گویا فقط منم که دارم با او، با اوست که اختصاصا کلام مرا میشنود. لذا این جمله به این معناست که عرض کردیم، و در واقع مراد این است که این دعای من رو مستجاب کن، کما که در نماز هم بعد از هر رکوع میگیم سمع الله لمن حمده، خدا شنید سخن هر کسی را که حمد میکند او را، خدا شنید هر کس که او را حمد میکنه. این به معنای شنید به معنی ماضی نیست، از اونجایی است که ماضی به معنای عرض میکنم دعا به کار رفته. سمع الله لمن حمده یعنی اجابت میکند خدا هر کس که حمد کند او را و قبول میکنه، یا مثلا بشنود خدا اینجوری. خب نکته دوم که در باب این جمله میخوام عرض کنیم، که امام به خدا عرض میکند صوت مرا تو میشنوی، این در واقع میخواد میگه هیچ کس حجاب و مانع بین من و تو نیست، این تو هستی که صوت مرا میشنوی، نه به واسطه که بلا واسطه. این هم باز یک نوع عزتی است که خدا به بنده اش عنایت فرموده. در کارهای متعارف ما بعضن ما با کسی صحبت میکنیم که او پیام ما را به شخص دیگری برساند و بالعکس، ولی در باب حق تبارک و تعالی اگه در ارسال رسول چنین باشه که حق تعالی پیامهاش را از طریق انبیا و رسول به بندگان ابلاغ میکنه، در باب دعا چنین نیست. اینجور نیست که ما به کسی بگیم که تو این پیغام رو به خدا بده، نه، ما میتونیم بی واسطه با حضرت حق صحبت کنیم. رضا در اون آیه معروف که به بندگانم بگو که من قریبم، اجیب و دعوت داع اذا دعان، که در اونجا چندین مورد خدا نسبت داده، تمام این موارد رو به خودش، من خودم میشنوم دعای شما رو، من خودم اجابت میکنم، یعنی هیچ واسطه‌ای در این وسط نیست. اینم نکته دوم. جمله 22 ولا تقطع رجائی انک ولا تبت سببی منک ولا توجهنی فی حاجتی هذهی و غیرها الى سواک. یعنی امید مرا از خودت قطع مکن و رشته مرا نگسل و در این حاجت و غیر این حاجت مرا به دیگران وامگذار. رجاء اون حالت درونی است که به واسطه آن انسان یک انبساط و خوشی براش رو میاره نسبت به برآورده شدن سلام علیکم مطلوب و خواستش، به این میگن رجا. اون حالت انبساط در نفس و باطن انسان که در اثر او انسان یک احساسی بهش دست میده نسبت به مثبت بودن برآورده شدن حاجتش. البته من تفحص نکردم، ولی مقداری که در واژه رجاء و عمل، عمل با همزه، فحصی کردم، معمولا رجاء در موارد مثبت به کار میره و عمل با همزه مذموم معمولا البته. لذا اینجا در باب حق تعالی ما رجاء داریم، اما در باب دنیا و آرزوهای بی حساب و غیر منطقی و عمل که در فارسی بهش آرزو میگن، ولی در باب رجاء در فارسی بهش امید میگن، امید و آرزو. خب پس بنابراین از خدا میخواهد امام سجاد علیه السلام که اون حالت انبساط درونی و باور نسبت به این که حاجتش برآورده خواهد شد، این رو از او قطع نکنه. ولا تبت تسببی بت به وته دو نقطه به معنی قطعه، وقت گاهی الف لام سرش در میاد البت، اون وقت یه تام آخرش البته، البتته، ای که در فارسی ما میگیم البته خواهم آمد، البته شما چنین صحبت رو کردید، اونم به همین معناست. این البته یک واژه عربی است، بت به معنی قطع، و در محاورات ما وقتی میگیم البته این کارو کردی برای تأکیده، برای اینکه یعنی قطعا، البته هم قطعا، البته رو قطعا معنی میکنیم و این واژه است عربی به همین معنا هست. ولا تبت سببی من یعنی قطع نکن اون واسطه ای که بین من و تو هست. سبب آقا به معنی ریسمانه، ابتداعا واژه سبب برای ریسمان وضع شد، ولی بعدا برای هر نوع اتصال و رابطه دیگه استعاره گرفتن این کلام را. بعضی ها فرمودن که اجتهاد در لغت کردن و اینها، گفتن که اگر سبب از قوه به فعل در آمده باشه و عملا ازش استفاده شده باشه بهش حبل میگن. اگر فرض کنید ریسمانی از جای آویزانه، از طبقه بالا از این ریسمان میان پایین، یا از پایین میرن بالا، یا در چاهی افکنده شده این ریسمان، استفاده ازش میشه بهش میگن حبل، که از حالت قوه به فعل در اومده، یعنی استعداد این که این وسیله برای بالا یا پایین رفتن، حالا اگر این استعداد و قوه استفاده ازش بهش حبل میگن. و ولذا در آیه شریفه ده واعتصموا به حبل الله، حبل اون ریسمانی که استفاده ازش شده، یا مثلا فرض کنید آقا امیرالمومنین میگن حبل الله المتین، خب که یعنی اینها مورد استفاده قرار گرفته و باید قرار بگیرن، اینها رشته های بین مخلوق و خالق هستند و امثال ذالک. حالا منظور از سبب در اینجا که امام سجاد عرض میکنن خدایا قطع نکن سبب مرا، عرض میکنم امید مرا، سبب مرا، رشته مرا نگسل، منظور دعا و رجاعه، یعنی ما دعا میکنیم به درگاه خدا، امیدواریم خدایا این دعا مرا تو رد نکن و امید مرا قطع نکن. بعد این جمله ولا توجهنی فی حاجتی هذهی، خدایا سلام علیکم، ولا توجهنی، خدایا قرار نده و بر نگردان وجهه و جهت حاجت مرا، خدایا لا توجهنی یعنی قرار نده وجه مرا در این درخواستی که دارم به غیر خودت. وجهه الی کذا یعنی برگردوندش، جهتش داد به اون طرف. حالا ما میگیم خدایا ما رو جهت نده از خودت به غیر خودت، بر نگردون روی ما رو، که مثلا در کارهایی که خودمون داریم گاهی وقتا شخص به یه آقای مراجعه میکنه، احاله میده به شخص دیگری، او رو برش میگردونه به جای دیگه، به اونجا میگه مراجعه کن. این رو میگن وجهه الی فلانه، جهتشو عوض کرد، به این رو آورده بود ولی جهتشو عوض کرد به طرفه. عرض میکنه خدایا این چنین با هم برخورد نکن. دو دلیل بلکه چهار دلیل در اینجا من به ذهنم اومده نوشتم. یک، چون غیر از تو همچون من محتاج و فقیرم، یعنی چرا مرا منصرف کنی و جهت بدی به جای دیگری من مراجعه کنم، اون جای دیگه مثل خود من فقیر. دو، این که خود اون شخصی که ما بهش روی آوردیم کار ما رو انجام بده، یا این که ما رو روی بگرداند به شخص دیگری احاله بده، با این که از دست خودش برمیاد و خودش هم مسئوله ها، گاهی اشتباه میره انسان در جایی مراجعه میکنه، نه، انسان جایی مراجعه میکند و بعد درست هم مراجعه کرده اما اون طرف نمیخواد کارشو انجام بده، به جای دیگه احاله میده. این یک نوع ذلت برای مراجعه کننده است، تحقیر اینه. ولذا دلیل دوم این که این ذلت رو خلاصه برای ما مپسند. سه، اینی که میفرماید خدایا رو عرض میکند به خدا، خدایا مرا روی نگردان در این نیازم به غیر خودت، به خاطر اینکه اگر تو رد کنی هیچ کس قادر به قضا حاجت من نیست. اگر تو روی مرا برگردانی و به کسی دیگه احاله بدی، کسای دیگه نمیتونن اون حاجتی که از تو میخوام اونها برآورده کنن. چهارم که خیلی مهمه، وقت روی برگرداندن از خدا و به غیر خدا، این هدم پایه های ایمان انسانه، یه همون شرک مسلم هست. خدا یا جوری نکن. گاهی وقتا انسان برخوردی با مولای کریم و عزیز خودش داره که خدا او رو احاله به دیگری میده، این عرض میکنم نشانه این است که این شخص دیگه رفت به دامان شرک و پایه های ایمانش متزلزل شد. خب جمله 23، و تولنی به نجح طلبتی و قضاء حاجتی و نیل سؤلی قبل زوالی عن موقفی هادا به تیسیر کلیه العسیر و حسن تقدیر کلی فی جمیع الامور. ترجمه تحت اللفظی، و تو خود برآمدن مطلب و روا شدن حاجت و رسیدن مقصود مرا متکفل شو، پیش از آن که از این جایگاه به جای دیگر منتقل شوم. سختی مرا آسان گردان و در همه کارها به بهترین وجه یا بهترین وجه را پیش آور. واژه هایی که در اینجا هست، یکی تولنی هست که تولاه مثلا وقتی میگیم با ضمیر، یعنی سار لهو ولی او شد، معین او شد، قیام کرد که امور او را انجام بده. مثلا ایشون ولی اوست، یعنی سرپرست اوست، قیام کننده به امر اوست، در اینجا به خدا عرض میکنیم و تولنی تو ولی ما باش، یعنی تو معین ما باش، تو قیام کن برای انجام حاجات و درخواست های ما. گاهی شخصی را میگمارند که کار ما را انجام بده، این خب یک نوع خدمت. گاهی خودش مستقیما کارهای ما را انجام میده، این غیر از این که خوب انجام میشه وقتی مسئول مستقیم خودش قیام کنه به امر ما، غیر از این که خوب انجام میشه کار چون خودش جهات کار رو مطلعه، اصلا یه عزتیست برای اون شخص مراجعه کننده. یه وقت مثلا فرض کنید رئیس یک تشکیلاتی، مدیر یک جایی، خودش از پشت میز بلند میشه کارهای این شخص را تفضلن البته انجام میده، این خودش یک عزتیست. حالا به خدا عرض میکنیم خدایا تو این کار رو بود، تو متولی امور ما باش. سؤل هم که در اینجا آمده و نیل سؤلی، رسیدن سؤل، سؤل اون چرا که انسان از دیگری درخواست میکنه به معنی مفعوله. موقفی هازا که در این دعا عرض میکند، در این موقفم یعنی در مقام دعا، در این موقفی که هستم حاجت مرا بده، یعنی در همین حالی که دعا میکنم. اینم اشاره به یه نکته بسیار جالبی داره و اون است که گاهی وقتا از کسی چیزی میخوایم همونجا به اون داغ و داغ میده ها، این خیلی لذت داره که انسان وقتی از کسی حاجت داره همونجا، مثل اینکه مثلا فرض کنید یه آقایی اومده خدمت شما که اگه بشه براش مثلا یه جایی واسطه بشید، مثلا وجهی چیزی براش تهیه بشه، مثلا مقداری براش پول وام بگیرید، حالا اگه همونجا پول خدمت شما باشه و شما همونجا بگید اینقدر بسه، ببینید چقدر لذت میبره اون شخص که الان حاجتش رو در اینجا داغ و داغ بهش داری. یه عرض میکنه امام سجاد خدای همینجا، همین در موقفی هاذا، دیگران معطلش میکنن حسابات کن، اما تو چه همینجا در موقف هاذا حاجت مرا بده. اینم خودش لطف دیگر، البته این منافات نداره با حکمت حق تعالی که در بعضی جاها خود طبع حاجت جوریست که تأخیر و تدریج را میطلبد، مثل کسی که از خدا بچه میخواد، خب اون طبعش همین تدریج است و مرور است و اسباب اینها. به هر حال بعدم عرض میکنه به تیسیر کلی در این جمله شریف، یعنی به راحتی و بدون سختی، چون که گاهی وقتا حاجت انسان برآورده میشه اما پدر انسان در میاد. انسان انصافا گاهی وقتا حاجتش برآورده میشه اما دیگه در قبالش خیلی زجر میکشه، این گوارا نیست، حاجتی گواراست که آقا در عین راحتی و بدون سختی به انسان برسه. دیگه اینجور نباشه که دیگه بعد از ناامیدی و بعد از اینکه دیگه یادش رفته دیگه همچی دعایی هم کرده، که اینجور نکته ها خیلی جالبه، آدم در وقت دعا اینجوری از خدا چیز بخواد. حالا این نکته رو خدمتتون عرض میکنم، بعضی از دعاهای ما که مثلا حالا گرفتاری هایی براش پیش میاد، شاید عللش همین است، همینه که آدابشو توجه نداریم. اگه آدابش توجه داشته باشیم چه بسا تأخیرهایی که الان گاهی پیش میاد این تأخیرها نباشه، بد به دستمون میرسه، به سختی به دستمون میرسه، شاید اینجوری نباشه. در ذهنم یک وقتی تفسیر سوره یوسف رو عرض میکردیم برای جمعی از دوستانمون، به اون آیه کریمه که رب سجن احب الی مما یدعوننی الی، خدایا زندان برای من بهتره از این درخواستی که مثلا افراد پلید ناپاک برای به انحراف کشاندن من میخوان. خب از یوسف افتاد زندان، وقتی تو تفسیری که از این تفسیری یادم نیست، ابوالفتوح بود تفسیری دیگری بود یادم نیست، که وقتی حضرت یوسف به زندان افتاد، حالا به تعبیر عامیانه خودم عرض میکنم، به خدا عرض کرد خدای حالا خودمونیم، اون از فرار کردن از دام فحش و منکر جزاش همین زندان بود. خطاب رسید که یوسف تو چی خواستی از ما؟ یادت هست چی خواستی؟ خودت گفتی رب سجن احب الی، خودت گفتی زندان از من برای من بهتره، تو چرا اینجوری میگفتی؟ میگفتی خدایا مرا از دست کید اینها نجات بده، مثلا در رفاه و عافیت. خب اگه نمیکرد خدا حسابش جدا بود، اما حالا که تو خود اینجوری خواستی، مثلا گاهی انسان هم جوری در ادب دعا جوری مشی میکنه که خودش با دست خودش بلایی به سر خودش میاره که توجه نداره. این آداب دعا خیلی مهمه. خب بعد جمله دیگه در این کلام 23، حسن تقدیر کفی جمیع الامور، یعنی خدایا به گونه ای امور مرا مقدر کن که طبق حکمت و مصلحت باشه، به حیثی که اگر کمی قدری کم و زیاد بخواد بشه مختل بشه اون مصالح و اینها. حسن تقدیر اینه که همچین میزون متعادل جوری امور تقدیر بشه که اگر یه ذره این ور اون ور، این رانندگی ها که از یه جای انسان میخواد عبور کنه، جاده بسیار باری که فقط به اندازه چرخهای ماشین شما جاده هست، که اگه یک کمی این طرف اون طرف باشه انسان سقوط میکنه. خدای امور من رو جوری تدبیر کن در این تنگ راه دنیا در برابر این حوادث و این خطرات که همچین میزان بر اساس مصلحت و حکمت اینجور نباشه که اگه یا حاجتی از ما روا شد در قبالش یه جایی خراب بشه. برای دنیا اون چیزی خواستیم آخرتمون از دست بدیم، گاهی وقتا برای آخرت انسان چیزی میخواد دنیاشو از دست میده. نه، یه جوری موازنه برقرار بشه در این برآورده شدن حاجات که مصلحت دنیا آخرت همه لحاظ بشه. وقت اینجا حالا یک پیام داره این جمله نورانی، که این پیام بسیار مهمه. اونی که میشه از این جمله استفاده کرد این است که انسان چه خوب است که با خدا همینطور خودمونی بگه خدایا اینجوری که من خط میدم تو حاجت من رو روا نکن، اونجوری که مصلحت میدانی و حکمت اقتضا میکنه حاجت رو برآورده کن. این خیلی مهمه. خدایا حالا من رو ذهن ناقص خودم، روی معلومات کم خودم یه چیزایی میگم، اما ممکنه یه وقت اینا تبعاتی داشته باشه. خدایا تو اون چی که طبق مصلحت هست، حسن تقدیرک فی جمیع الامور. خب 24 جمله 24، و صل علی محمد و آله صلاة دائمة نامية لن قطاع لأبدها ولا منتها لأمدها واجعل ذلك عونا لی و سببا لنجاح طلبتی انك واسع کریم. ترجمه تحت اللفظی: و درود فرست بر محمد و آله، او درودی پیوسته و بالنده که مدت آن رو پایان نباشد و هرگز قطع نشود، و آن را پشتیبان و سبب برآمدن مطلوب من قرار بده. خدا از خدا میخواهد که خدا به برکت اولا صلوات و درود بر حضرت رسول و اهل بیت او بفرسته، و این صلوات هم مختصاتی داشته باشه. اولا دائم باشد، منقطع نباشه، نامیه یعنی بالنده برومند، نامیه باشه، بالنده باشه این صلوات، انقطاعی برای او نباشه، حدی برای غایت و پایانش نباشه، و بعد این صلوات کمکی باشه برای من و سببی باشه برای برآوردن حاجاتم. این صلوات دائم در قرآن هم داره که ان الله و ملائکته یصلون، یصلون فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه. اینجور نداره که خداوند صلا علی رسول الله، خدا درود فرستاد، نه، یصلون می فرستد، این دلالت بر استمرار میکنه. خدا و فرشته ها اینها دائما کارشون این استمرار. بعد به خدا عرض میکند که و قرار بده ذالک را برای من باعث و سبب کمک من این ذالک را کمک من قرار بده و سبب برای نجاح من. بعضی از نوشتجات از بعضی از بزرگان خدا رحمتشون کنه این ذالک را به غیر صلوات زدن، ولی به ذهن میاد که این درست نیست. منظور از ذالک همین صلواته، یعنی خدای این صلوات را عون برای من و سبب نجاح من قرار، نجاح حاجت من قرار بده، خود این صلوات رو قرار بده. چرا؟ به خاطر اینکه خود صلوات اصلا روایت داریم که سبب برای برآورده شدن حاجت است. اینکه به این ذالک به دعا اینا خوب نیست بخوره، به همین صلوات خوبه بخوره. هم در عبارت اقرب است، ذکر صلوات بر رسول الله این بوده مقدم ذکر ذالک به اون خوبه بخوره، و هم روایت برش داریم، روایت از امام صادق علیه السلام مثلا که در بهار جلد 93 صفحه 316 از امام صادق علیه السلام: لا یزال الدعاء محجوبا حتی یصلی یا یصلا علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و محمد. دعا محجوبه، نگرش میدارن تا وقتی که صلوات بر رسول اکرم و اهل بیتش فرستاده بشه. این دعا از حجاب میاد بیرون، رها میشه، باز میشه. بله، این صلوات سبب است برای بالا رفتن، عرض میکنم که دعا ما. در همون بهار الانوار احادیث مفصلی هم داره، کتابی هم بعضی از بزرگان نوشتن. تألیف احمد ابن محمد الحسینی الاردکانی، اینم مفصل در همین باب نوشته، انشالله مراجعه میفرمایید. و ضمناً در مباحث سالهای گذشته یه چیزی در باب صلوات مفصل گفتیم، حالا به مناسبت وقتهای دیگه هم چیزی باشه عرض میکنه. بعد ایشون در این دعا عرض میکنن به خدا: انک واسع کریم. این انک تعلیله، تعلیل ما قبله، یعنی علت برای و چیزایی که تا حالا گفتم، یعنی این همه درخواست هایی که داشتم، به خصوص این جمله 24م که خدا یا درود بر محمد و آل محمد به فرض صلات دائمی نامیه لنقطاع لعبدها ولا منتها لعمدها، و زمینن این صلوات رو باعث عون من، کمک من و سببی برای برآورده شدن حاجت من قرار بده. چرا اینجوری عرض میکنم من؟ به خاطر اینکه تو واسع هستی. در بعضی چیز داره آیات شریف قرآن داره: وسعت رحمته کل شی، رحمت حق تعالی همه چیز رو فرا گرفته. به خاطر اینکه ذخایر حق تعالی بی پایان و به همه میرسه، و همچنین موجب برای انعام و اکرام هم که موجوده، اون کرم حق تعالی است. مردم دیگر آقا ممکن از لحاظی توسعه داشته باشن، بعضیا توسعه در جسم دارن قوی هستن، ولی ممکنه در روزی وسعتی براشون نباشه. بعضی از حیث رزق و روزی توسعه دارن، ولی ممکنه یک اندام بسیار ضعیف، نحیف، بیمار. بعضی توسعه در علم دارن، در قدرت‌های دیگه ندارن. بعضی توسعه در سلطنت دارن، در قسمت‌های دیگه ندارن. پس مردم دیگه ممکنه توسعه‌ای در کارشون باشه، اما توسعه‌ها چند تا ویژگی داره. یک، همه این توسعه‌ها نسبیه، یعنی نسبت با زیر دستشون که بسنجن اینها توسعه دارن، اما نسبت به بالا دست نه، در زیر هستن. ثانیاً در موارد خاصی توسعه مردم دارن، در همه کارها نیست. الان شما کسی سراغ نیست در هر کاری توسعه داشته باشه، هر کاری، وسعت در هر کاری نیست. اینجوری اون که واسع علل اطلاق هست فقط خدای تبارک تعالی هست. سوم، مردم اگر توسعه‌ای دارن آقا، از ترس اینکه این توسعه به زیق تبدیل نشه از انفاق خودداری میکنه، ولی حق تعالی نه، توسعه دارد. علل واسع علل اطلاق است، از اسم حق تعالی کمی واسع است، واسع علل اطلاق است و ضمناً هیچ خوفی هم از انفاق، هیچ خوفی از اعطا نداره، از انعام نداره حق تعالی. چرا؟ برای اینکه تمام شدنی نیست. واسع کریم. حالا من یه سابقه یادم، اخیراً مراجعه نکردم، فرق بین جواد و کریم چیه؟ جواد بخشنده است، کریم هم از همون کرم و اینها، چه فرقی داره؟ تو ذهنم یه سابقه که مراجعه میکردیم، جواد اون کسی است که هم میخورد هم میخوراند، یطعم و یطعم، ولی کریم رو فرمودن الذی یطعم ولا یطعم، میخوراند اما خودش نمیخوره. حالا شما حساب کنید کسی که خودش هم از امکانات استفاده میکنه به دیگران هم، شبیه فرق بین انفاق و ایثار ها، در انفاق این است که هم خودش استفاده هم دیگران، ایثار یؤثرون علی انفسهم. خب آخرین جمله که این دعا شریف هم تمام میشود، جمله 25 و من حاجتی یا رب کذا و کذا و تذکر حاجتک ثم تسجد و تقول فی سجودک فضلک آنسنی و احسانک دلنی فاسألک بک و به محمد و آله صلواتک علیهم الله تردنی خائبا. در این قسمت از دعا امام علیه السلام می‌فرمایند که به خدا عرض می‌کنند حاجت من پروردگارا، از جمله مرحوم شعرانی و حاجت من معنی کردن، این ظاهرا درست نیست، و من حاجتی یعنی از جمله حاجت من اینه، و عنایت هم هست روی این کلمه. یه وقت میگیم حاجت من این است، یه حالا ظاهرش این است که میگه حالا همه خواسته من همینه، نه، و من حاجتی. اینجا ایشون من رو معنی نکردن، در حالی که این من خیلی توش معنا داره، و من حاجتی یا رب کذا، من برای تبعیزه، یعنی بخشی از نیاز من اینه، ولی من محتاج فراوان هستم. وقت ترجمه تحت لفظی میشه و از جمله حاجت من پروردگارم چنین و چنان است. امام کذا و کذا فرمودن، عرض کردن به خدا. وقت اینجا امام علیه السلام حالا توی گیومه اینجا گذاشته که مثلا حاجت خودت رو به زبان بیار، اون وقت سجده کن و اینجوری بگو بگو فضل تو روی و زبان مرا باز کرده و احسان تو مرا راه نما شده، پس از تو میخواهم و سوگن میدهم تو را به ذات مقدس خودت و به محمد و خاندان او صلوات الله علیهم که مرا ناامید بر نگردانی. خب پس یکی همین من حاجتی، این من توش نکته داشت که عرض کردیم که حاجت من فراوانه، حالا از جمله اینا است که میگه. دوم این که امام میفرمان حاجت تو ذکر کن، به زبان بگو، با توجه به این که حق تعالی علام الغیوبه، آدم میتونه مثلا به خدا همجوری عنایت کنید، توجهی به خدا بکنه که مثلا خدای تو که میدونه چی میخوام دیگه، چه نیازی داره بگم. نه، این از آداب دعا همینه که باید حاجت به زبان گفته بشه. در کتاب شریف کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده که قال ان الله تبارک و تعالی یعلم ما یرید العبد اذا دعاه ولکنه یحب ان تبث الیه الحوائج با سه نقطه فاذا دعوت فسم حاجتک، جلد دو اصول کافی، صفحه 476، که امام صادق میفرماند که خدای تعالی میداند آنچرا که عبد میخواد وقتی دعا میکنه، ولی خدا دوست داره، خوب دقت کنید جمله رو، ولکن یحب، خدا دوست داره که حوائج به سوی او پراکنده بشه. وقتی که دعا کردی حاجتت رو بگو، روایت مکرر داریم، خواستین مراجعه کنید که حاجت به زبان گفته بشین، عنایت هست بهش. بعد امام علیه السلام فرمودن خب حاجت رو به زبان بگو، ثم تسجد، بعد سجده کن. خب این سجده به چه حساب؟ در روایت داریم هم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب بهار جلد 93 صفحه 344 که حدیث نبوی است، ایشون فرمودن اقرب ما یکون العبد من ربه، نزدیکترین موقعی که انسان به خدا نزدیکه و هو ساجد، در حالی که سجده میکنه. اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد. در روایت دیگر دارد از اصول کافی از امام صادق علیه السلام قال اقرب ما یکون العبد من ربه اذا دعا ربه و هو ساجد، نزدیکترین موقع و موردی که انسان به خدا میتونه، مثلا نزدیکترین موقعی که انسان به ربش هست وقتی که دعا کنه و حال اون که سجده میکنه. سجده آقا یک هیئت و شکل استثنایی در بیان ذلت و شدت احترام به مسجود داره که نتیجه این شکل و این قیافه در برابر مسجود جلب رحمت اون مسجوده. لذا افراد ظالم در طول تاریخ خیلی دوست می‌داشتن که در برابر اونها به سجده بیفتن، تو این حالت وقت انعام می‌کردن، احسان می‌کردن. وقت تعالی رب الارباب است، پروردگار همه عالمیانه. بعد جمله دیگه امام سجاد عرض میکنن فضلک آنسنی، فضل تو به من انس داده. فضل عرض کردیم اون اعطا و بخشش بدون سابقه رو میگن، بدونی که انسان کاری کرده باشه، مستحق اجر باشه، نعمت دریافت کنه. مثل بچه ها قبل از اینکه متولد بشن خدا شیر را در سینه مادر براشون قرار میده. ما قبل از اینکه خلق بشیم تو طبیعت عرض میکنم که گیاهان، میوه‌جات، حیوانات در دریاها، عرض میکنم اینا همش برای ما قبل از اینکه به دنیا بیایم این نعمت ها، این ذخایر بوده برای ما. این فضل حق تعالی است. انسان وقتی که اینها رو حساب میکنه اون وقت آنسنی، آنس اون سکون قلب و آنس در مقابل وحشت، هر معنای وحشت میده آنس در مقابلشه. وحشت اون اضطراب و دگرگونی باطنی رو میگن، آنس اون سکون قلب، اون آرامش رو میگن. وقت به خدا عرض میکنه که خدا یا فضل تو این آنس رو به من داده، که حالا بخوایم یه خورده از خودمون توضیح بدیم مطلب رو، این است که اگه من نگاه کنم به اعمال خودم و گناهان خودم، یا بخوام نگاه کنم به عقاب تو، به کیفر تو، اینا رو بخوام نگاه کنم، هیچ اصلا جرأت حرف زدن ندارم، باید آب بشم برم تو زمین. اما نگاه میکنم به فضل تو، اون وقت انس پیدا میکنم، یعنی آرامش پیدا میکنم، میتونم دعا کنم، این روم میشه از تو چیزی بخوام. یا من ابتدع بالنعم قبل استحقاقها، در بعضی دعاها داره که انسان به خدا عرض میکنه یا من ابتدع بالنعم قبل استحقاقها. خب بعدم به خدا عرض میکند که احسانک دلنی، احسان تو من رو دلالت کرده. مثالی به ذهنم میاد اما خیلی جسارت آمیزه نسبت به حق تعالی، ولی خب حالا برای فهم خودمون عرض میکنم. شما اگر چنانچه این نسبت به حضرت سجاد و این جمله شریف جسارت آمیز این کلام، اینو برای خودمون عرض میکنیم، حالا برای روشن شدن ذهن خودمون، شما اگر دقت کرده باشید فرض کنید یک تا تعامی رو در یه جای مخصوصی قرار بدید در موعد مقرر، مثلا مرغ، خروس، کبوتر، گنجشکا میان از اینجا استفاده میکنن. اگه تو خونه شما یه محلی باشه مخصوص نون و خشک‌ها یا مثلا گندم اونجا باشه، میبینید گنجشکا از پرواز میکنن میان اینجا. حالا اگر بعد از یک ماه دو ماه یه مرتبه این ظرفو بردارید، اینا به عادتشون باز میان همونجا، به عادتشون ها میان همونجا و دنبالش میگردن. خدا اینقدر به ما محبت و لطف کرده که همین احسان او ما رو دلالت میکنه ها، به تعبیر خودمون بلادت شدیم ما، احسان و کدلنی، خدا یا احسان تو مرا دلالت و راهنمایی میکنه که پیش تو بیام. فاسالو که به ذات خودت و به حق رسول اکرم و اهل بیت که مرا ناامید بر نگردانی. خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد در این شب میلاد با سعادت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام اولا حاجات و خواسته های ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو برآورده به خیر بگرداند، ثانیاً حاجات رهبر معظم انقلاب، و ثالثاً حاجات مشروعی این جمع و همه مؤمنین. پروردگارا به حق محمد آل عاقبت هممون رو ختم به خیر بگردان. پروردگارا به حق آقا ابا عبدالله حسین پاسدار بزرگ اسلام قسمت میدهیم، پاسداران ما، ارتشیان ما، نظامی های ما، بسیجی های ما، سربازان ولیت امام زمان رو در هر کجا که هستن تأیید بفرما. آنها که شهید شدن و به لقاء تو پیوستن غریق رحمتشان بفرما. امام شهدا درجاتشون عالی است متعالی بفرما. جانبازان عزیز، مجروحین، مصدومین، مریضان اسلام شفا مرحمت بفرما. باقی مانده از اسرا و مفقودین به اوطانشون باز بگردان. به محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد.